أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله هجدهم بود. عرض کردیم مسئله هجدهم دو فرع دارد. علیکم السلام. فرع اول این بود که اگر بر مجتهد اموری عارض شود که موجب فقدان بعضی از شرایط معتبره در اجتهاد در او بشه، در مرجعیت، مثلا مجتهد فاسق بشه که این موجب از دست دادن شرط عدالته، یا جنون بر او عارض بشه که موجب از دست دادن شرط عقله، آیا بقاء بر تقلید این مجتهد جایز است یا نه؟ قبل از اینکه به اقوال و مستندات اقوال در این موضوع بپردازیم، لازم ابتداعا دقیقا محل نزاع منقح بشه که اساسا موضوع بحث در این مسئله چیه. علیکم السلام. خوب دقت کنید، بحث در این است که اگر مجتهدی بخواهد به عنوان مقلد از او تقلید بشه، شرایطی در او باید وجود داشته باشه. حالا اگر این مجتهد یکی از اون شرایط لازمه رو از دست داد، مثلا فاسق شد، آیا میتوان بر تقلید او باقی ماند و از آراء و فتاوای او که قبل از زوال این شرط صادر شده تقلید کرد یا خیر؟ یعنی بحث در بقای بر تقلید این مجتهد نسبت به فتاوای قبل از زوال این شرط است، و الا در این که از این به بعد، یعنی از بعد از عروض مثل جنون و فسق و نسیان و امثال اون، نمیشه از او تقلید کرد، تردیدی نیست. این مورد اتفاقه که مجتهدی که الان گرفتار جنون شده یا گرفتار نسیان شده، اگر در این زمان فتوایی صادر کنه، این فتوا دیگه معتبر نیست. پس نزاع باید معلوم بشه دقیقاً در چه نقطه ایست. بحث مسئله هجدهم بحث از جواز بقای تقلید بر مجتهدی است که الان گرفتار جنون شده، ولی فتاوایی که صادر کرده همه در حال عقل بوده. الان گرفتار فسق شده، ولی فتاوایی که صادر کرده همه در زمانی بوده که عادل بوده است، و الا اون شرایطی را که برای مرجع تقلید لازمه اگر از دست داد، و فتوایی رو بعد از زوال اون شرایط صادر کرد، دیگه تقلید از او نسبت به فتاوای صادره بعد از زوال شرط جایز نیست. پس این مورد از محل نزاع خارج میشه. محل نزاع فقط فتاوایی است که در حال وجود اون شرایط صادر کرده، مثل اون چه که در مسئله بقای بر تقلید میت مطرح بود. ما بحثمون در بقای بر تقلید میت چی بود؟ اون دو بحث این بود آیا میتوان از آراء این میت که در زمان حیات استنباط کرده کماکان تقلید کرد یا نه؟ والا میت که دیگه الان نمیتونه فتوا صادر کنه، سالبه ی به انتفاع موضوعه. حالا آدمی که گرفتار مثلا فسخ شده و عدالت رو از دست بده، اون میتونه اجتهاد کنه، میتونه استنباط کنه و فتوا بده، ولی این فتوا دیگه ارزش و اعتبار نداره. تقلید از او بعد از زوال در مورد فتاوای صادره این مجتهد جایز نیست. این نزاع ماست در مسئله اجتهاد. در این مسئله دو قول وجود داره. بعضی میگن بقای بر تقلید این مجتهد جایزه و برخی میگویند بقای بر تقلید این میت جایز نیست و باید عدول کنه به مجتهد دیگر، یعنی حتی از فتاوایی که در گذشته و در حال وجود شرایط صادر کرده تقلید جایز نیست. اصلا بحث میت جداست. شما میگید میت هم قابل، یعنی چه میت فکر کنید میت فاسق بشه؟
نه نه، میت دوشی مستقل مثلا دیوانه و مثلا دیوانه مثلا مستقل میت.
ها، یعنی این که الان غیر از این کسی وجود نداره که بخواد به او رجوع بکنه. خب اونجا در به اصطلاح مورد بحث از تقلید میت هم ما گفتیم فرض ما اساسا در جواب تقلید ابتدایی از میت اینه که حی وجود داشته باشه. اگر حی نباشه دیگه چاره ای جز این نیست. اما ادله قول به جواز بقای بر تقلید، یعنی قول به عدم وجوب عدول به مجتهد دیگر، قائلین به جواز بقا بر تقلید کسی که بعضی شرایط رو از دست داده به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول سیره عقلائیه است. تقریب استدلال به این دلیل اینطوره که سیره عقلا بر این است که کسانی که اهل علم و اطلاع نیستند رجوع میکنند به کسی که عالم است و اهل اطلاع است و خبره محسوب میشه و به نظر اهل علم و اطلاع اخذ میکنند. در این سیره فرقی بین موردی که اون عالم خبرویت و اطلاع و دانش خود رو حفظ کرده باشه یا مثلا دچار نسیان شده باشه و خبرویت رو از دست داده باشه وجود نداره. یعنی بنای عقلا بر اینه که به آراء و انظار اهل علم و اطلاع و اهل خبره که در زمان خبرویتشون صادر شده اخذ میکنن، ولو این که بعدن اون شخص عالم گرفتار جنون و فراموشی بشه. اگر یه فرض فرمایی دانشمندی آراء و نظریات مهمی در رشته و فن خودش ارائه داده باشه و مقالات و کتابهایی رو در زمانی که هنوز دچار جنون و نسیان نشده بود ارائه کرده باشه، الان هم اون آراء و نظریات برای دیگران اعتبار داره. یعنی به زوال خبرویت و به عروض جنون و نسیان و امثال اینها مشکلی در اعتبار نظریات اون شخص که در گذشته در حال سلامت عرضه شده ایجاد نمیشه. این سیره عقلاست. این سیره توسط شارع هم رد نشده، لذا به استناد این سیره میتونیم بگیم بقای بر تقلید مجتهدی که شرایط رو از دست داده جایزه. پس اگر این مجتهد اعلم باشه بقای بر او واجب. خب این دلیل هم آیا این دلیل قابل قبول یا نه؟ باید بررسی کنیم دلیل اول رو. ببینید در صغرای این دلیل تردیدی است، یعنی واقعا میتونیم ادعا کنیم بنای عقلا بر این است که به نظریات اهل علم و اطلاع در هر رشته و فنی اخذ کنند و عروض بعضی از مسائل مثل جنون و نسیان لطمه‌ای به اعتبار و ارزش آرا و انظار اون شخص که در گذشته ارائه کرده نمی‌زند. لیکن بحث در مقدمه دومه، یعنی این که آیا شارع از این سیره عقلایی رد کرده یا نه. خب اینجا قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد مدعی هستند شارع از این سیره رد کرده. پس ما باید ببینیم آیا ادله‌ای که برای عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد ارائه شده قابلیت رد از سیره عقلایی دارد یا ندارد. آیا ما میتونیم اون ادله را آقای نخیر حواست نبود نخیران من مطمئنم نبود خلافم نبود درسته یا نه؟ باید ببینیم آیا این ادله، یعنی ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد صلاحیت رادعیت از سیره عقلاییه داره یا نداره. پس این موکول میشه به بررسی ادله قائلین به عدم جواز بقا. دلیل دوم اطلاقات ادله جواز تقلیده. ادله جواز تقلید اما از آیات و روایات دلالت بر جواز بقاء بر تقلید از مجتهدی داره که بعضی شرایط رو از دست داده. اگه خاطرتون باشه ما به بعضی از ادله لفظیه استناد کردیم برای جواز تقلید از مجتهد. بعضی از آیات بود مثل آیه نفر، آیه سؤال و امثال این. روایاتی هم بود که از اون روایات به جمله حجیت قول مجتهد و جواز تقلید از فقیه و مجتهد ثابت شد. خب حالا آیا اون ادله می تواند جواز تقلید از مجتهدی که بعضی از شرایط را از دست داده ثابت بکنه یا نه؟ خوب دقت کنید، اون ادله اما از آیات و روایات دلالت بر جواز تقلید از کسی دارد که عناوین مذکور در لسان اون ادله بر شخصی منطبق بشه. مثلا آیه نفر قول منذر فقیه را حجت می کنه، آیه سؤال قول اهل ذکر را حجت می کنه اگه دلالت رو بپذیریم. روایات جواز تقلید از فقیه یا الناظر فی الحلال و الحرام یا سائن لنفسه یا راوی احادیثنا رو ثابت میکنه، یعنی کسی که عنوان فقیه درش منطبق بشه این قابل تقلیده، پس با برای او حجته. لیکن نکته مهم اینجاست که بر اساس اون چه که از این ادله استفاده می شود مجتهد در حال اخذ فتوا از او باید واجد این اوصاف و عناوین باشه. یعنی اون وقتی که مجتهد فتوا داده و مقلد به او رجوع کرده باید فقیه بوده باشه. او وقتی که می رفته مقلد رساله او رو بگیره باید الناظر فی الحلال و الحرام بر او صدق بکنه. او وقتی که مقلد رجوع به او می کرده برای اخذ فتوا باید عنوان عالم بر او منطبق می شده. پس ملاک صدق این عناوین مذکور در لسان ادله لفظیه بر شخصی است که مقلد به او رجوع کرده در حال رجوع. خب اگر مستفاد از لسان ادله این باشه خب در مسئله محل بحث ما هم از این جهت مشکلی نیست. یعنی مقلد زمانی که به مجتهد رجوع کرده او واجب این اوصاف و شرایط بوده، زمانی که رساله او را اخذ کرده تا بر اساس اون عمل کنه اون مجتهد عادل بوده، زمانی که از این مرجع تقلید تقلید میکی تقلید را شروع کرده، زمانی که تقلید را از این مرجع شروع کرده، او دچار نسیان نبود، شرایط همه درش موجود بود. بنابراین اون ادله، یعنی ادله جواز تقلید، اطلاقش اقتضا می کند که در ما نحن فیه هم تقلید از مجتهدی که بعضی از شرایط رو از دست داده جایز باشه. شاهدش هم اینه که اگر در مورد این مقلد گفته شود انذره الفقیه، فقیه او را انذار کرده، این قضیه صادقه. یا اگر بگیم سأل عن المجتهد والعالم، وقتی که رجوع کرد به مرجع این شرایط رو داشت، سؤال از اهل علم کرد، سؤال از مجتهد فقیه کرد. بنابراین با توجه به اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید میتونیم بگیم بقاء بر تقلید این مجتهد جواز، و اطلاقی که اینجا ما از ادله استفاده میکنیم از چه جهته؟ خوب دقت کنیم، میگیم این ادله اطلاق داره. اطلاق داره یعنی این که تقلید از این مجتهد به حسب اینکه واجد شرایط جائزه، به حسب اینکه الان واجد این شرایط جائزه، اما از اینکه بعدن این شرایط را داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی نبود شرایط پس از اخذ فتوای مجتهد ضرری به صحت تقلید نمیده. در همین اساس هم اگر خاطرتون باشه ما گفتیم اطلاقات ادله جواز تقلید دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت داره، چون در زمانی که مقلد از مجتهد تقلید می کرده اون مجتهد واجد شرط حیات بود، اون موقع زنده بود و موت لطمه ای به تقلید او نمی زنه. وقتی این مطلب در مورد تقلید میت جایز بود، در مورد سایر شرایط هم همینطوره، یعنی فقد بعضی شرایط در مجتهد موجب عدم اعتبار و عدم حجیت فتاوای مجتهد نمیشه. اینم دلیل دو. حالا این دلیل قابل قبوله یا نه؟ بله هست. حالا ببینیم در مورد این دلیل اشکالاتی مطرحه. یه اشکال این است که اونجا اصلا جای تمسک که به اطلاق نیست. بعضی از این اشکالات رو ما سابقا در بحث از اصل اعتبار این شروط و اوصاف ذکر کردیم. البته همه ادله لفظیه به نظر ما دلالت بر جواز تقلید از مجتهد نداره. ما دلالت بعضی از ادله لفظیه را در این رابطه پذیرفتیم، مثلا دلالت آیه سؤال رو نپذیرفتیم. به هر حال اگه خاطرتون باشه
ما در مورد شرایط معتبر در مرجع تقلید که در 12 تا شرط بود به مناسبت اعتبار بعضی از شروط بحث از اطلاقات ادله 12 تقلید رو مطرح کردیم. خب یکی از اشکالاتی که نوعاً در اون مقام مطرح می شد این اشکال بود که اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ چون مهمترین رکن مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشه، یعنی باید ما احراز بکنیم از این جهت متکلم در مقام بیان. اگه احراز نکردیم که متکلم در مقام بیانه وجود جای تمسک به اطلاق. خب این اشکال رو اینجا مطرح کردن، گفتن اطلاقات ادله لفظیه درست نیست، این ادله لفظیه اطلاق از این جهت نداره. شما نمیدونیم این آیات و روایات، نمیتونیم احراز کنیم این آیات و روایات از این حیث، یعنی از حیث این که آیا این شروط فقط حدوثاً معتبرن یا حدوثاً و بقاءاً معتبرن در مقام بیان باشه، ما اینو نمیتونیم احراز کنیم. وقتی نتونیم احراز بکنیم وجود جای تمسک به اطلاق نیست. خب این اشکالیست که اینجا نسبت به این دلیل مطرح. لیکن ما پاسخ این اشکال رو سابقا دادیم، گفتیم اولا به همون دلیل که این ادله در مقام بیان از حیث اعتبار بعضی از شروط هستن، یعنی حدوثاً اعتبار و مدخلیت این شروط را در جواز تقلید ثابت می کنن، اما نسبت به بقا اطلاق دارن. یعنی میخوایم بگیم ادله از این جهت در مقام بیان هست، وقتی دلیل در مقام بیان باشه و قید و شرطی را ذکر نکنه معلوم میشه اطلاق محققه. خب اینجا در مقام بیان هست، وقتی میگه و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه، داره بعضی از شروط عرض به حضور شما لازمه در مرجع تقلید و فقیه را ذکر میکنه، پس معلوم میشه از حیث این شروط در مقام بیانه. حالا اگر قیدی نیاورد پس معلوم میشه این قید از نظر او مدخلیتی نداره و ما میتونیم این قید را به استناد اطلاق کلام او نفی کنیم. بزن مشکلی از این جهت در رابطه با اطلاقات ادله لفظیه نیست و اون که از ادله استفاده میشه اونه که این شرایط حدوثاً در مجتهد معتبره، لیکن ضرورت بقاء این شرایط از ادله لفظیه استفاده نمیشه. هیچ جا نیمده این تقلید را مشروط به بقاء این شرایط بکنه. خیلی خوب، یعنی چی؟ این معناش اینه. پس در این از حیث واجدیت نسبت به وصف اجتهاد در مقام بیانه مهمی نمیشن، وقتی نسبت به این جهت در مقام بیانه، حالا این مجتهد آیا باید اون شرط را تا آخر حفظ کنه، یا مهم اینه که در این حال مجتهد باشه؟ یعنی بقاعا نیازمند به وجود و باقی موندن شرایط نیست. از این بله، از این حس اطلاق داره، نیمده قیدی بزنه که خب این اجتهاد باید الالعبد محفوظ باشه، نیمده مشروط و مقید کنه به این که مثلا عدالت باید الالعبد محفوظ باشه. اون چه که از ادله استفاده میشه اینه که حدوثاً مجتهد واجد این شرایط باشه، اما این که آیا باید بقاءً همین شرایط در مجتهد محفوظ باشه یا نه، ما این رو نمیتوانیم از ادله استفاده کنیم. این از اشکال هم سلمنا که اصلا از این جهت در مقام بیان، یعنی شک داریم که آیا در مقام بیان هست یا نیست، اصل کون المتکلم فی مقام بیان اقتضا می کند که از این حیث در مقام بیان باشد. بذار در هر صورت اشکال اول وارد منطقه. یه نکته ای که باز این موکول میشه به آینده، آیا این ادله مخصصات و مقیداتی دارن یا ندارن؟ یعنی ممکنه این اطلاقات باشه، اطلاقات ادله جواز تقلید اثبات بکنه. اثبات بکنه چیو؟ اثبات بکنه که مجتهد در حال رجوع مقلد باید واجد این اوصاف باشه، اما اینکه آیا بعداً باید این اوصاف رو داشته باشه یا نه، خب از این جهت مطلق، لیکن باید فهم کرد مخصص و مقیدی نسبت به این مطلقات هست یا نه، چه بسا یه دلیلی پیدا بشه که اونها مقید این اطلاق باشن، که اگر اون مقیدات تمام باشن نتیجهش این میشه که تقلید از مجتهد واجد شرایط جایز است و فتوای او معتبر است، الا این که شرایط را از دست بدهد. نتیجه تقیید و تخصیص این مطلقات این میشه، ولی این منوط به اینه که دلیل مقید و مخصص وجود داشته باشه. تنها چیزی که حالا میتونه به عنوان مقید و مخصص اینجا مطرح بشه، باز ادله ایست که قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد ارائه کردن. بگم مثل دلیل اول بررسیه مقید و مخصص این مطلقات موکول میشه به ذکر ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد، قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد، یا به تعبیر دیگر ادله قائلین به وجوب عدول به مجتهد آخر. درست فرمودید. این هم عرض حضور شما دلیل دوم. اما دلیل سوم، دلیل سوم این است که فتوا همانند روایت و بیانه است. باب فتوا مثل باب نقل روایت و شهادت. در باب روایت و حدیث گفته شده که راوی باید شرایطی داشته باشه، مثلا ثقه باشه. مهمترین رکن و مهمترین وصفی که در راوی معتبره ثقه بودن راوی است. خب عمده این است که در حال نقل روایت اون راوی ثقه باشه. لذا گفتن اگر مثلا وثاقت او بعد از نقل اون روایت زائل بشه، این زوال وصف وثاقت لطمه ای به حجیت روایت نمیزنه. یعنی عمده اینه که تحمل و نقل روایت در زمانی صورت گرفته که این شخص هنوز دروغگو نشده بود، ثقه بود. مربوط به اون زمانی است که اون شخص هنوز عقیدش فاسد نشده بود. ملاک اینه برای اعتبار یک روایت. در مورد شهادت هم همینطوره. مثلا اگر شاهدی در دادگاه شهادت داد نسبت به یه مطلب، بیانه بود، دو تا شاهد آمدن شهادت بر یه مثلا بر ملکیت کسی دادن، قاضی هم به شهادت اینها توجه کرده، حالا هنوز حکم صادر نشد، بعد از ادای شهادت این شاهدین فاسق شدن، عدالت رو از دست دادن. اون شاهد باید عادل باشه، در بیانه باید شاهد عادل باشه. خب اونجا هم گفتن که زوال عدالت در مورد شاهد بعد از ادای شهادت لطمه ای به اعتبار به حجیت شهادت او نمیزن، چون در زمانی که ادای شهادت کرده عادل بوده، حالا قبل از حکم حاکم فاسق شد. جمجن فسق مضر به شهادت او، فسق بعد از ادای شهادت. خب ما به عینه همین مطالب را در مورد فتوا میگیم، اگه در باب روایت و بیانه زوال شرایط موجب لطمه به اعتبار قول راوی و شاهد نمی شود، در باب فتوا همینطوره. وقتی مجتهدی در حال وجود شرایط فتوا داده، این فتوا حجته، ولو این که مجتهد بعدن بعضی از شرایط را از دست بدهد. پس بنابراین با زوال یکی از اوصاف معتبره در مرجع تقلید، جواز تقلید مشکلی پیدا نمی‌کند، چون همه این تقلید و رجوع مال زمانی است که مجتهد واجد اوصاف بوده و این زوال بعد از رجوع، زوال اوصاف مرجع تقلید بعد از رجوع مقلد، دیگه لطمه ای به تقلید و رجوع او نمیزنه، چون این باعث زوال اعتبار فتوای مجتهد نمیشه. اینم دلیل سوم. اما دلیل چهارم که حالا این دیگه وقت گذشته و دوستانم میگن زودتر تمام کنید، دیگه امروز رو گفتیم دو زودتر تمام کنیم. فقط یه دلیل دیگه مونده که دلیل چهارم رو به اصطلاح بیان کنیم. دلیل چهارم استصحابه، اونم بیان کنیم که اون وقت ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید این مجتهد ذکر شده، بعد ادله قائلین به عدم جواز رو باید ذکر کنیم و بعد نهایتا ارزیابی کنیم بالاخره حق با کدام یکی از این دو قوله. الحمدلله.